بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا طبق معمول همیشه نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم حسام مهدوی به اطلاعاتان میرساند.
با سلام. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت در حال حاضر افزایش مذاکرات آمریکا با ایران در سطوح بالاتر در دستور کار دولت آمریکا نیست. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود موضوع مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان و وزرای امور خارجه دو کشور در صورت درخواست رسمی آمریکا قابل بررسی است. آقای مک‌کرمک گفت ارتباط با ایران از طریق سفیر آمریکا در عراق صورت خواهد گرفت. علی دباغ سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه دریافت یک فروند هواپیمای جت A300 از ایران را تایید کرد. آقای دباغ گفت که این هواپیما هفته گذشته به عراق فرستاده شد و از آن برای مسافرت‌های رسمی نخست وزیر این کشور استفاده می‌شود. وزیران امور خارجه مصر و اردن برای نخستین بار به نمایندگی اتحادیه عرب برای عرضه طرح صلح عرب به اسرائیل به بیت المقدس رفتند. احمد ابوالقید و عبدالله الخطیب وزیران خارجه مصر و اردن چهارشنبه این هفته در دیدار با نخست وزیر اسرائیل طرح صلحی را که چند ماه پیش در جلسه اتحادیه عرب در عربستان سعودی به تصویب اعضای آن اتحادیه رسید به اسرائیل عرضه می کنند. در پی سقوط هواپیمای مسافربری در برزیل، رئیس جمهوری این کشور وزیر دفاع کابینه اش را از کار برکنار کرده است. هفته گذشته سقوط یک هواپیمای مسافربری در برزیل باعث مرگ حدود 200 نفر شد. سال گذشته هم در یک سانحه هوایی در برزیل 154 نفر کشته شدند. و مقامات امنیتی لبنان میگویند روز چهارشنبه حملات به شبه نظامیان مستقر در اردوگاه نهرالبارد را افزایش دادند. بنا به گزارش ها حملات روز چهارشنبه نیروهای ارتش لبنان به مواضع شبه نظامیان شدیدترین حملات طی دو ماه گذشته بوده است.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. فعالیت‌های بنیاد شهید در آمریکا محدود شد. گفتگویی داریم با سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا. پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد تکمیل این نیروگاه یک سال به تأخیر افتاده است. برای چندمین بار از اکران فیلم سنتوری داریوش مهرجویی جلوگیری به عمل آمد. و گزارش های شنیدنی دیگر. دولت جورج بوش روز سه‌شنبه بنیاد شهید را متهم به همکاری با گروه‌های تروریستی کرده و فعالیت این بنیاد در آمریکا را محدود کرد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید در صورتی که شهروندان و یا شرکت‌های آمریکایی به بنیاد شهید کمک کرده و یا با این بنیاد همکاری کنند با جرم‌های جدی روبرو خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت بنیاد شهید در آمریکا را محدود کرد. این وزارتخانه بنیاد شهید و شاخه آمریکایی این بنیاد، مؤسسه خیریه حسن نیت را به حمایت از شبکه‌های تروریستی متهم می‌کند. مالی میلر وایز، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا می‌گوید:
We have information available to us that we made public and released yesterday.
ما اطلاعاتی در مورد رابطه بنیاد شهید و گروه‌های تروریستی در اختیار داریم که روز گذشته آن را منتشر کردیم. بنیاد شهید و شاخه آمریکایی این بنیاد به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در سرزمین‌های فلسطینی کمک می‌کند. آمریکا حزب الله لبنان، جنبش حماس و جهاد اسلامی را گروه‌های تروریستی محسوب می‌کند. ماموران FBI روز سه‌شنبه اسناد و مدارک مالی سازمان خیریه حسن نیت را از دفتر این سازمان در شهر دیربورن در ایالت مرکزی میشیگان ضبط کردند. محدود شدن فعالیت بنیاد شهید در آمریکا به این معناست که حساب‌های بانکی این بنیاد در آمریکا مسدود شده و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اجازه همکاری و یا کمک به این بنیاد را ندارند. خانم میلر وایز در این باره میگوید
These are designated terrorist groups we're talking about and giving money to them.
ما در مورد گروه‌های مرتبط با تروریسم صحبت می‌کنیم. ارائه پول و یا هر نوع خدمات مالی یا غیر به آنها اتهام خیلی جدی محسوب می‌شود.
سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت زمانی برای این تحریم‌ها در نظر گرفته شده می‌گوید
The designations do remain in place indefinitely. Designated individuals and entities can.
این تحریم‌ها تا مدت نامعلومی ادامه خواهند یافت. در صورتی که شرایط تغییر کرده و این سازمان‌ها روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کنند، آنها می‌توانند خواهان متوقف شدن تحریم‌ها شوند.
Ties to terrorist or illicit activities.
در رابطه با تأثیر این گونه اقدام‌ها، خانم میلر وایز تأکید می‌کند.
Only U.S. financial institutions and companies and persons are required to abide by U.S. law. We've seen more and more that financial.
با وجودی که تنها شهروندان و شرکت‌های آمریکایی ملزم به پیروی از قوانین آمریکا هستند، اما ما شاهد آن هستیم که مؤسسات مالی هرچه بیشتری در نقاط مختلف جهان به طور داوطلبانه از این قوانین آمریکا پیروی می‌کنند و از همکاری با سازمان‌هایی که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند سر باز می‌زنند. بنابراین با وجود این که شرکت‌ها هیچ مسئولیت قانونی برای قطع فعالیت‌های خود با این سازمان‌ها ندارند، اما داوطلبانه این کار را انجام می‌دهند.
بنیاد شهید جمهوری اسلامی در اسفند 1358 به دستور آیت الله خمینی تأسیس شد. روز چهارشنبه تلاش‌های رادیو فردا برای تماس با سازمان خیریه حسن نیت بی‌نتیجه بود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی شرکت دولتی اتمسترو اکسپورت روسیه که قبلا گفته بود پاییز امسال کار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به پایان میرسد، روز چهارشنبه اعلام کرد این شرکت به دلیل عمل نکردن ایران به تعهدات مالیش نمیتواند ساخت نیروگاه بوشهر را زودتر از پاییز سال آینده به پایان برساند. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس بابن، استاد روابط بین‌الملل در تهران، و دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در آمریکا، پرسیده است آیا واقعاً روسیه به دنبال ساخت نیروگاه بوشهر است یا خیر؟
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مدت هاست خود را آماده افتتاح نخستین نیروگاه اتمی کشور در پاییز سال جاری و بر پایه جشن هسته‌ای کردند، پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر روز چهارشنبه اعلام کرد تکمیل این نیروگاه تا اواخر سال 2008 میلادی پاییز 1387 انجام نخواهد گرفت. سخنگوی شرکت دولتی اتم استروی اکسپورت روسیه که حدود 10 سال است مسئولیت ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را پذیرفته، گفته است ایران با به تعویق انداختن پرداخت تعهدات مالی خود به این شرکت، اعتماد شرکت‌هایی را که در ساخت نیروگاه بوشهر مشارکت دارند و طرف قرارداد با شرکت روسیه‌اند سلب کرده است. اما دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل در تهران، این ادعا را بهانه‌جویی روس‌ها توصیف می‌کند.
در واقع به چند دلیلی که روسیه مایل نیست این همکاری خودش رو ادامه بده. یکی این که روسیه از لحاظ تاکتیکی ممکنه با ایران نزدیکی‌های داشته باشه، ولی از جهت استراتژیک دقیقاً در یک موضع متفاوتیه. اولا روسیه همونطور که می‌دونیم به قطعنامه‌های 1737 1747 رأی داده. برخی از مقامات روسی هم اعلام کردن با توجه به شرایط جدید امکان همکاری در مورد بوشهر عملی نیست و لذا روسیه بر آن است که این همکاری رو از طریق تأخیر و تعلل تا اونجا که امکان داره از ایفای تعهداتش خودداری کنه. و خیلی روشن بود از ابتدا طرح مسئله مالی از روسیه بهانه صرفی بیش نبوده و در حقیقت این یک هم از نظر سوابق تعاملات روسیه با ایران، هم از جهت خط و مشی که اتخاذ کرده به خصوص در قبال تکنولوژی هسته‌ای، و هم بران است که این تعهداتی که عهده دار شده به تأخیر بیاندازه. همطوری که اشاره فرمودید فعلا اعلام کرده تا سال 2008 عملی نیست و منتظر ببینه پیامدهای مسئله تکنولوژی هسته‌ای ایران هم با آژانس و هم در محدوده شورای امنیت فرایندش چه خواهد شد. ببینید این در دیپلماسی معمولا یک واژه است که میگن همه تخم مرغ در یک سبد نباید باشه، حتی در مورد خریدهای تسلیحاتی. و بنابراین خب این انتخابی است که انجام گرفته، هزینه سنگینی هم پرداخت شده و فعلا در شرایطی قرار گرفته که راه آنچنان پس و پیش وجود نداره. روسیه از لحاظ استراتژیک همراه و همگام با جهان غرب و آمریکاست. از لحاظ تاکتیکی به صورت مقطعی فرض کنید اگر قرار تحریم‌های شدیدی باشه، یه اظهار نظر تعدیلانه می‌کنه برای اینکه موضع خودش رو حفظ بکنه، ولی عملاً نهایتاً همراه و همگام با کشورهای غربی و آمریکاست در رابطه با مسئله تکنولوژی هسته‌ای ایران.
دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز در آمریکا نیز میگوید تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با آمریکا اصلاح نکند، روسیه هرگز به تعهدات اتمی خود در قبال ایران عمل نخواهد کرد. دکتر هوشنگ امیراحمدی:
نه، اینا همه بهانه تراشیه. من 4 سال پیش توی مونترال کانادا سخنرانی کردم که چاپ شده و در اونجا به صراحت گفتم که روسا تا وقتی که ایران و امریکا رابطشون عادی نکردند، پروژه بوشهر رو تمام نخواهند کرد و حتی اگر هم مجبورشن و بخوان به خاطر پول این پروژه رو تمام کنن، حتما این پروژه را نمیفته، برای اینکه روسا به این پروژه سوخت نمیدن. بنابراین در تحلیل نهایی من تجزیه تحلیل 4 سال پیشم با امروز واقعا هیچ فرقی نکرده. به این صحبتی رو که الان پیش اومده که روسا میگن تا سال 2008 ما به دلایل زیادی نمیخوایم این پروژه رو تمام کنیم، این در اون چارچوب است. روسا تا ایران و امریکا رابطشون عادی نشه این پروژه رو تمام نمیکنن. روسا نمیخوان این پروژه تمام بشه، ایران رو نمیخوان انرژی هسته‌ای مستقل داشته باشه، اونا میخوان ایران رو وابسته خودشون بکنن و میخوان از این دعوای ایران و امریکا تا جایی که میتونن به نفع منافع ملی خودشون به ضرر منافع ملی ایران کار کنن. متاسفانه در تهران ما سیاست مدار دیگه نداریم. واقعیت اینه که آقایون ابتدایی ترین به اصطلاح وضعیت سیاست خارجی ایران توجه بهش ندارن. این که امید بستن به چین و روسیه به عنوان پشتیبان در برخوردشون با امریکا یک امید عبثی همیشه بوده و خواهد بود. و من امیدوارم که دولت جمهوری اسلامی هرچی سریعتر بیدار شه از این خواب غفلت.
با این همه به نظر میرسد جمهوری اسلامی نسبت به نقش آفرینی مثبت روسیه در معادلات مورد نظر ایران بسیار خوشبین است و کار نیروگاه اتمی بوشهر را تا پاییز امسال تمام شده میداند، حتی اگر سرگئی کیسلاک قائم مقام وزیر امور خارجه روسیه 3 جولای 12 تیر ماه در واشنگتن گفته باشد:
جاه طلبانه است که تصور شود کار نیروگاه اتمی بوشهر حدود 2 دیگر تمام می شود.
پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد تکمیل این نیروگاه 1 به تأخیر افتاده است. گفتگوی حسام مهدوی از رادیو فردا را می شنیدید با دکتر هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران، و دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در آمریکا. اما نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا، که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گذرنامه‌اش را توقیف کرده، همچنان در انتظار تشکیل اولین جلسه دادگاهی است که قرار است به اتهامش رسیدگی کند. خانم عظیما در بهمن ماه سال گذشته برای مراقبت از مادر بیمار و سالمندش وارد ایران شد و ماموران مرتبط با وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد گذرنامه او را ضبط کردند. خانم عظیما به همین علت نتوانسته از آن زمان از ایران خارج شود، اما با قید وثیقه 550 میلیون تومانی آزاد است. متهم به تبلیغ علیه نظام شده و دادسرا دلیل این امر را کار کردن او برای رادیو فردا اعلام کرده است. محمد حسین آقاسی در تهران، وکیل نازی عظیما، در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره تازه‌ترین دیداری که با مسئولان شعبه‌ای که پرونده موکلش به آن فرستاده شده چنین می‌گوید.
بعد از اینکه دادسرا در واقع رسیدگی‌هاش خاتمه پیدا کرد و منجر به صدور کیفرخواست علیه خانم عظیما شد پرونده و اتهامی که برای ایشون در نظر گرفته شده تبلیغ علیه نظام هست، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده. حدود یک ماه اندی پیش این پرونده به دادگاه ارسال شده و شعبه رسیدگی کننده به پرونده که ظاهرا شعبه 13 دادگاه انقلاب و به پرونده های امنیتی رسیدگی میکنه، مأمور رسیدگی به این پرونده هم شده. دو بار تا به حال من بعد از اون به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و سرانجام در هفته گذشته موفق شدم که ملاقاتی داشته باشم و صحبت‌هایی که شد متوجه شدم متأسفانه هنوز دستور تعیین وقت رسیدگی داده نشده.
معمولاً پرونده‌های مشابه چه روندی رو طی می‌کنن تو دادگاه‌ها؟
رویه معمول در پرونده‌های دیگه این هست که به محض اینکه پرونده به نظر رئیس دادگاه میرسه و در واقع به محض اینکه پرونده وارد دادگاه میشه، رئیس دادگاه ظرف 24 ساعت دستور تعیین وقت رسیدگی میده و این وقت توسط منشی دادگاه تعیین میشه و به طرفین ابلاغ میشه. اما متأسفانه بیش از حدود 40 روزه که پرونده خانم عظیما به دادگاه انقلاب واصل شده، رسیده و هنوز دستور تعیین وقت داده نشده و این باعث نگرانی من شد.
بعد درخواست شما از دادگاه چیه؟
استدعا و خواهش من این بود که دستور تعیین وقت داده بشه و یک وقت نزدیکی، چون در پرونده ای که مربوط به امور امنیتی هست بجز متهم فقط نماینده ممکن دادستان لازم باشه که حاضر بشه. ما هم که مراجعه میکنیم و حتی وقت یک هفته ای هم اگر برن ما آمادگی برای پاسخگویی به اتهامات رو خواهیم داشت، اما فعلا و در حال حاضر دستور تعیین وقت داده نشده و ظاهرا یک اقدام دیگری هم دادگاه دستور داره که اجازه بفرمایید من فعلا از ذکرش اینجا خودداری بکنم، چون جزء دستورات و محتویات پرونده است و طبق تفسیری ماده 188 قانون اداری کیفری ما ممنوع از بیانش هستیم و بعید میدونم که به این سرعت دستور تعیین وقت داده بشه، در حالی که ما الان نزدیک 7 ماهه که خانم عظیما را صرفاً بر اساس یک اتهام در ایران و به استناد این پرونده نگه داشتیم و از خروجش جلوگیری شده.
تحول بعدی در پرونده خانم عظیما کی صورت میگیره؟
رئیس دادگاه در روزی که مراجعه کردم حضور نداشت و قرار شد که ظرف یک هفته آینده باز هم من برای پیگیری مراجعه کنم و استدعای کتبی خودم رو به ایشون ارائه بکنم. شاید واقعا گشایشی باشه و موافقت بشه که یک وقت نزدیکی برای رسیدگی به پرونده تعیین بشه انشاءالله.
محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عظیما، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا. نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا، که وزارت اطلاعات گذرنامه‌اش را توقیف کرده، همچنان در انتظار تشکیل اولین جلسه دادگاهی است که قرار است به اتهامش رسیدگی کند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس عوام این کشور اعلام کرد قانون جدید ضد تروریسم بریتانیا ظرف چند ماه آینده اجرا خواهد شد. لیلی سعد نگاهی دارد به سخنان نخست وزیر بریتانیا و جزئیات قانون جدید ضد تروریسم بریتانیا.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه در مجلس عوام این کشور اعلام کرد دولت وی امیدوار است اقدامهای جدیدی را در جهت مبارزه با تروریسم انجام دهد. گوردون براون گفت این اقدامها برای رویارویی با چالش القاعده و تروریسم ضروری است. نخست وزیر بریتانیا گفت این اقدامها در لایحه جدید مبارزه با تروریسم مطرح خواهد شد. وی افزود بنا به لایحه جدید بازرسی بدنی افرادی که به بریتانیا وارد می شوند و از این کشور خارج می شوند با استفاده از وسایل الکترونیکی ضروری خواهد بود.
Within 9 months from March next year, we will extend biometric visas to all visa applicants.
ظرف 9 ماه از ماه مارس آینده ما برای تمام درخواست کنندگان ویزا در صورت صدور ویزا ویزای بیومتریک صادر خواهیم کرد. از سال 2009 نیز از سیستم جدید پیشرفته‌ای در زمینه کنترل الکترونیکی در رابطه با چک کردن پاسپورت و مقایسه آن با فهرست مزنونان استفاده خواهیم کرد.
to checkings against the warnings index.
نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که بخش‌های متفاوت کنترل پاسپورت، گمرک و کنترل محل ورود مسافران در فرودگاه‌ها نیز به زودی زیر نظر یک نیروی واحد اداره خواهد شد.
ما کار حساس سازمان امور مرزی و مهاجرت، گمرک و ویزای خارجی بریتانیا و نیز کنترل مکان‌های اصلی ورود به بریتانیا را ادغام کرده و یک نیروی واحد مرزی ایجاد خواهیم کرد.
گوردن براون همچنین گفت که زمان آن رسیده که فهرست مظنونان در بریتانیا را به شبکه اطلاعاتی پلیس بین الملل متصل کنیم. علاوه بر این نخست وزیر بریتانیا خواهان اخراج زندانی‌های خارجی در بریتانیا و استرداد آنها به کشورشان شد. گوردن براون همچنین خواهان آن شد که بتوان از شواهد ضبط شده توسط دستگاه استراق سم در دادگاه به عنوان مدرک استفاده کرد و سرانجام این که نخست وزیر بریتانیا سعی دارد مهلت کنونی 28 روزه برای نگه داشتن مظنونان بدون تفهیم اتهام را افزایش دهد. این موضوع پیشتر از سوی تونی بلر نخست وزیر بریتانیا مطرح اما با مخالفت مجلس عوام این کشور مواجه شده بود. رهبر حزب عمده مخالف دولت در بریتانیا در واکنش به پیشنهادهای گوردن براون گفت که با اکثر پیشنهادهای نخست وزیر موافق است، اما هشدار داد قوانین جدید در صورت عدم کسب موافقت شهروندان بریتانیا میتواند نتیجه عکس به دنبال داشته باشد. به گفته نخست وزیر بریتانیا، از سال 2001 تا کنون 30 نفر در رابطه با اقدامهای تروریستی در بریتانیا مجرم شناخته شدند.
لیلی صدر. اما آمریکا در مبارزه با بیماری ایدز بسیار فعال است. از یک طرف دولت آمریکا مبلغ 15 میلیارد دلار را به مجموعه این تلاش اختصاص داده و از سوی دیگر بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در چارچوب یک سازمان غیر دولتی به نام خود او سخت در این زمینه تلاش می‌کند. به همین سبب روزنامه لوموند چاپ پاریس در این باره با آقای کلینتون یک مصاحبه اختصاصی به عمل آورده است. پریشهر فرزام نگاهی دارد به این مصاحبه.
روزنامه لوموند چاپ فرانسه در یک مصاحبه اختصاصی با بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا درباره فعالیت وی و نقش سازمان غیر دولتی آقای کلینتون در مبارزه با بیماری ایدز صحبت می‌کند و از او می‌پرسد دلیل اینکه شما پس از پایان دوره ریاست جمهوریتان خود را کاملاً سرگرم مبارزه با بیماری ایدز از طریق بنیادی که نام شما را دارد کرده اید چیست؟ رئیس جمهوری پیشین آمریکا میگوید در نخستین دوره ریاست جمهوریم ما فکر کردیم آمریکا کشوری است که بیش از همه در جهان این بیماری را لمس کرده است. ما با تلاش فراوان توانستیم 80% از مرگ و میر حاصل از این بیماری بکاهیم و درصد تعدادی را که به ویروس آن مبتلا شده بودند تا 1% کاهش دهیم. آقای کلینتون سپس گفت ما قطعاً این موفقیت را مدیون تولید داروهای جدید در این زمینه هستیم. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا میگوید که نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی در این زمینه او را بسیار تشویق کرده است. سازمان غیر دولتی بیل کلینتون در جزایر کارائیب، در قاره آفریقا و در قاره آسیا فعالیت می‌کند. وی میگوید افراد بسیاری به من گفتند بهترین کاری که میتوانم بکنم کوشش در جهت دسترسی بیشتر به داروهای مورد نیاز است. از آقای کلینتون میپرسند شما چه حرفی برای گفتن به شرکت‌های داروسازی دارید؟ رئیس جمهوری پیشین آمریکا میگوید ما درباره قیمت داروها در چارچوب داروهای بدون داشتن نام شرکت‌های معروف بر آن صحبت کردیم، اما به هر حال این مهم است که شرکت‌های داروسازی چند ملیتی نیز حمایت خود را در این زمینه عرضه کنند. بیل کلینتون سپس دولت فرانسه و به ویژه آقای دوست بلازی وزیر امور خارجه پیشین آن کشور را که پیشنهاد دهنده طرح استفاده از درآمدهای حاصل از مالیات ویژه‌ای بر بلیط‌های پرواز هوایی در چارچوب مبارزه با ایدز بودند ستود.
پریشهر فرزام. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. اما تا تنها 3 روز مانده به نمایش عمومی فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی، برای چندمین بار از اکران آن جلوگیری به عمل آمد. این مسئله موجب اعتراض تهیه کنندگان فیلم و همینطور کانون کارگردانان سینمای ایران شد. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور میشنوید.
وقتی از ایستگاه مترو اومدم بالا، آسمون مثل همیشه کدر و بدرنگ بود. توی هوا پر از دود بود و من نمیدونستم که این آخرین باریه که هوای کثیف و بریه های سوختم فرو میدونم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فیلم سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی بعد از پشت سر گذاشتن فرازها و فرودها و حرف و حدیث‌های بسیار برای اجازه اکران آن، تنها 3 روز مانده به نمایش عمومیش در سینماهای تهران از برنامه نمایش فیلم‌ها حذف شد و فیلم محاکمه ساخته ایرج قادری جای آن را گرفت. از همان ابتدا که در جشنواره فیلم فجر سال 85 اسم این فیلم در لیست فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره به چشم نخورد، سرنوشت مبهم و دشوار آن آغاز شد. در ادامه دست‌اندرکاران فیلم سنتوری برای گرفتن مجوز بارها فیلم را دچار اصلاح و حذف برخی صحنه کردند، اما باز هم تلاش تهیه کنندگان آن برای اکران عمومی به جایی نرسید. بنابر اخبار منتشر شده در روزهای گذشته به تهیه کنندگان این فیلم اعلام شده که با توجه به شرایط فعلی سینمای کشور بهتر از سنتوری اکران نشود. فرامرز فرازمند تهیه کننده فیلم به خبرگزاری ایسنا گفت پس از حک و اصلاح فراوان و امروز و فردا کردنهای مکرر، مسئولان مجوز نمایش سنتوری را صادر کردند، اما نمیدانم چطور شد یک باره و 3 روز مانده به اکران از نمایش عمومی آن جلوگیری شد، در حالی که ما برای دریافت پروانه نمایش همه اصلاحات مورد نظر را اعمال کردیم. با این حال فیلم اجازه اکران نگرفت. اگر تصمیم دوستان بر این بود که سنتوری اکران نشود، باید آن را زودتر اعلام می‌کردند و صادقانه می‌گفتند فعلا صلاح نیست فیلم نمایش داده شود تا ما این همه برای تبلیغات فیلم هزینه نکنیم. با این اتفاق تمام هزینه‌های صرف شده بابت تبلیغات خیابانی یکباره به هدر رفت. من گمان می‌کنم این فیلم قربانی دیدگاه‌های سلیقه‌ای شده است. فعلا نمایش فیلم به تعویق افتاده. حالا تا چه زمانی واقعا نمی‌دانم.
آدمم، یه زنم، دوست دارم شوهرم باید سرم باشه. ها، واسه کی زندگی مو، جوونی مو، زندگی آینده بچه‌ام همه رو بذارم.
کانون کارگردانان سینما ایران در پی به نمایش در نیامدن سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی طی بیانیه اعلام کرد اگر قرار است مراکزی خارج از مسیرهای قانونی شناخته شده تکلیف نمایش عمومی فیلم‌ها را تعیین کنند، با معرفی رسمی از این پس سینماگران جهت کسب مجوز به این مراکز رجوع کنند. با جلوگیری از نمایش فیلم سنتوری تعداد فیلم‌های به نمایش در نیامده به عدد 6 رسید. پیش از این فیلم‌های کارگران مشغول کارند ساخته مانی حقیقی، نیو مانگ، ساخته بهمن قبادی آفساید، ساخته جعفر پناهی، یک شب ساخته نیک کریمی و عصر جمعه ساخته منازندی به لت‌های مختلف از اکران آنها جلوگیری شده بود. سنتوری 18 فیلم داریوش مهرجویی است و در آن بهرام رادان، گلشیفت فراهانی، مسعود رایگان، رویا تیموریان و مائده طهماسبی بازی می کنند. تهیه کنندگان این فیلم داریوش مهرجویی و فرامرز فرازمند هستند و اردلان کامکار موسیقی آن را ساخته است. مهرجویی در این فیلم به 2 مقوله اعتیاد و موسیقی پرداخته است.
یه ذره آرومم کنه این نفسهای آخره، دلم داره جون میکنه، همش دارم فکر میکنم.
به گزارش مانیا منصور گوش میدادید در مورد فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی. اما این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت در حال حاضر مذاکرات آمریکا با ایران در سطوح بالاتر در دستور کار دولت ایالات متحده نیست. این در حالی است که منوشهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود موضوع مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در صورت درخواست رسمی آمریکا قابل بررسی است. آقای مکرمک گفت ارتباط با ایران از طریق سفیر آمریکا در عراق صورت خواهد گرفت. علی دباغ دست سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه دریافت 1 فروند هواپیمای جت A300 از ایران را تایید کرد. آقای دباغ گفت که این هواپیما هفته گذشته به عراق داده شده و از آن برای مسافرت‌های رسمی نوری‌المالکی نخست وزیر عراق استفاده می‌شود. رسانه‌های ایران خبر تحویل این هواپیما به عراق را هفته گذشته گزارش داده بودند، اما مسئولان جمهوری اسلامی از صعید آن خودداری کرده بودند. و در پایان این که برای نخستین بار نمایندگانی از سوی اتحادیه عرب برای عرضه